خارج از سوریه هستند.
Before you know it, Putin has taken control of Crimea.
Okay.
And Putin has Russian troops.
پوتین الان نیروهای روسی در اونجا و همینطور در اوکراین داره و این هفته نیرو و تانک هم در سوریه مستقر کرده. هر تمامی رئیس جمهوری از زمان ترومن که الان این میز اون هست موقعی که سناتور بود، این درست همه این میز اسمش روش کنده. پرزیدنت ترومن در 1946 زمانی که لازم بود که ایران رو روسیه رو ناچار کنه از ایران خارج بشه، هر کاری رو از اون موقع تا کنون هر رئیس جمهوری هر کاری لازم بوده برای کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه انجام داده، در حالی که همین الان روسیه داره تجهیزات در سوریه تخلیه میکنه برای اینکه میبینه که میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. چینی ها و اون تغییر به سمت آسیا الان دارن در یک جزیره در دریای جنوب چین در نزدیکی فیلیپین دارن در واقع یک جزیره رو میگیرن برای اینکه چینی ها میبینن که ما هیچ کاری نمی کنیم و علاوه بر این با و ما هرچی بیشتر اختلاف داشته باشیم در رابطه با این توافق و هرچی بیشتر راجع به این بحث بکنیم میبینیم چرا نمیتونیم جلوشو بگیریم. یک، اینکه هیچ دولت آینده آمریکا ملزم نیست اونو اجرا بکنه. الان چند هفته است که چه اینجا چه خارج از اینجا صحبت از این است که تاثیر این توافق بر خاورمیانه و جهان چه خواهد بود و این تنها دولتیه که در واقع مسئول اونه. این پیمان نیست، در حالی که میباید میبود و اون موقع ما اینجا در سنا به اونو به رأی میذاشتیم، دو سوم از ما میبایست اون رو تصویب میکرد، آنگاه رئیس جمهوری بعدی ناچار بود به اون هم عمل کنه، در یا به عبارت دیگه ملزم به اجرای اون بود. اما این چه سیاستیه که یک چنین تأثیری داره برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و کل جهان؟ فکر میکنم که رئیس جمهور الان فکر میکنه تا 16 ماه دیگه که تو کاخ سفیده ایران حتما عمل کرده بهش، اما نمیدونم چرا، آیا به حرف ما گوش میده؟ و به هر حال این توافق خاورمیانه را عوض خواهد کرد. همسایه‌های ایران به اون اعتماد ندارن و بعداً هر تصویاتی که ایران داشته باشه آنها هم خواهند خواست. همطوری که سناتور همکارمون گفت، شما میتونید از حالا روی اون تاریخ در تقویم علامت بزنین که ایران در چنین روزی دارای سلاح اتم خواهد شد. و بعد از اون بر اینجا دولت ما امیدواره که دولت ایران عوض بشه، اما این باعث نمیشه که همسایگان ایران تدابیری نبینن برای دفاع از خودشون. ببینین، توافق با کره شمالی در سال 1994 اون بد بود و بعد صحبت اون موقع از این بود که ببینین اون خیلی بد بود، ما الان نباید بگذاریم این توافق به اجرا گذاشته بشه، زیرا اونگاه همسایه ها معتقد خواهند بود که اگه ایران داره ما هم باید داشته باشیم. از اون بریم احتمال تقلب و تخطی ایران هست. ایران الان درست ممکنه 12 ماه الان داشته باشه و گفته که ما حالا فعلا تا 12 ماه به اون سمت نمیریم. حتی اگه ایران نظرش رو عوض کنه، به هر حال 3-4 کشور هستند که به نظر من در مدت کوتاهی دست به سلاح اتمی و توانایی اون خواهند داشت، در حالی که الان ندارم. در کنفرانس مونیخ 2014، کنفرانس امنیت در مونیخ، من به اون کنفرانس رفتم، ما با وزیر خارجه جان کری اونجا جلسه داشتیم. اون گفتش که هر کاری که ایران بکنه ما خواهیم فهمید، ما همه چیز رو با جزئیات بر اون ناظر خواهم بود، هم خواهیم بود. اون موقع من پرسیدم، حتی اگه درست باشه، با اینکه قبول ندارم، حتی اگه درست باشه شما جلوی غنی سازی ایران را نخواهید بتونید بگیرید. وقتی که میبینیم که ایران این کار را میکنه، کشورهایی که الان چنین کاری نمیکنن، غنی سازی نمیکنن، موقع میگن ما هم خواهیم میخواهیم چنین چیزی را. الان بیش از 10 کشور هستن که توانایی انرژی اتمی دارن، اما اجازه ندارن که اون کاری که الان ما به ایران اجازه دادیم انجام بده انجام بدهند. باید ایران کنترل بشه، اما در واقع ما داریم میذاریم این قضیه از دستمون به در بره. این خب قضیه چیه؟ این یک پیمان نیستش. پس چرا اصلا بهش رأی خواهیم داد وقتی که برای دولت آینده آمریکا الزام آور نیست؟ چرا داریم راجبش بحث میکنیم؟ اگر کنگره میخواست که دخالت بکنه، یا حتی اگه دولت میخواستش که دولت ما میخواست در واقع سهیم باشیم در این قضیه، در سال 2013 وقتی که ما اون قانون رو تصویب کردیم، این کنگره است که در واقع تصمیم میگیره که آیا تحریم تمدید بشه یا نه. الان طبق اون قانون 2013 کنگره تا سال 2023 موثق است. اگر این اون گونه میمون، اگر کنگره نیومده بود و اصرار بکنه که ما هم میخوایم دخیل باشیم، اون موقع که اون تحریم های 2006 اعمال کردیم، ما اون موقع یه سری اختیارات رئیس جمهوری رو ازش گرفتیم و تحریم‌های رئیس جمهوری وقت رو تصویب کردیم که نه تنها مال ایده پرزیدنت بوش بود، بلکه این اصلا قانون بود. قانونش کردیم با پرزیدنت بوش، اینا رو ما با هم کنار اومدیم، سازش کردیم که اینا همه کاملا نوشته بشه. و اما بعد از اون در هر مورد مشابهی از زمان جنگ جهانی دوم ما گفتیم که این کارو کشور باید اینجوری عمل بکنه، به رئیس جمهور اختیار معاف کردن امنیت ملی میدیم بدون تایید کنگره، بدون تغییر قانون. اما طبق قانون رئیس جمهوری تصمیم گرفتش که این تحریم‌ها رو لغو میکنه. خب مجدداً کنگره میتونه سال 2023 در واقع نظرش رو خودش رو بده، اگر رئیس جمهور حاضر باشه که صبر کنه تا اون موقع، که نیست. الان رئیس جمهوری آمریکا در واقع داره کاری میکنه که دولتی که عمده ترین حامی تروریسم در جهان هست در واقع محکمتر رو پای خودش وایسه. اونها قوی تر خواهند شد در پایان این توافق، بی برو برگرد قوی تر خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا میلیاردها دلار پول ایران رو آزاد خواهد کرد که اون وقت ایران میتونه برای فعالیت های تروریستی استفاده بکنه.
شنونده سخنرانی روی بلانت، سناتور جمهوری خواه ایالت میزوری هستید در صحنه علنی سنا.
همیشه در مواردی به این بزرگی همیشه کنگره پا جلو گذاشته و اینجا الان ما میبینیم که اکثریت مخالفن، اما اقلیت داره در واقع جلوی کنگره رو میگیره که حتی بتونه رأی بده، در حالی که اکثریت از هر دو حزب میخوان رأی گیری بشه و رأیی که این توافق در واقع رد بشه، و بعد تازه رئیس جمهور میتونه این عدم تصویب ما رو وتو بکنه. فهم کنم اون روز گزارشی خوندم که ما نمیتونیم اون 60 سناتور لازم رو برای یک رأی نزدیک هم بیاریم، اما کاخ سفید داره سعی میکنه که مطمئن بشه که این توافق اجرا بشه. من نگران اینم که اگر ما نتونیم جلوشو بگیریم، شاید به نظر برسه که ما سعی خودمون رو نکردیم جلوی اون رو بگیریم و موافق با توافق هستیم. باید از خودمون سوال بکنیم که آیا کنگره و این کشور بدون این توافق بسیار بعد واقعا به نفعشه؟ این اون نتیجه یک دموکراسی واقعی نیست، این توافق. و من فکر میکنم بشه گفت که این یک پاسخ خیلی ضعیفی، یک عمل خیلی ضعیفی در سیاست خارجی آمریکاست. من اون لایحه اولی رو که قرار شد کنگره نظر بده راجع به این توافق رو، من خودم از تهیه کنندگان اون بودم. سناتور کورکر و سناتور کاردن، اونها بالاخره اون لایحه رو کاملا نوشتن. من ایده اون رو داشتم و به این ترتیب با این لایحه می‌خواستن که تضمین کنن که این مسئله به بحث گذاشته بشه. شاید اصلا بهتر بود اگه ما اون قانون رو نداشتیم. ممکنه یکی بپرسه چرا شما چتون هست، چرا نمی میتونید سیاست خارجی رو تحت کنترل خودتون در بیارید؟ من وقتی فکر کردم به نظرم رسید که اون لایحه کورکر کاردن یک 60 روز بحث هست که اگر این لایحه اگه قانون نبود در واقع ما اونو نداشتیم. شاید وقت ناچار میشدیم 8 سال دیگه راجبش صحبت کنیم، اما فعلا 60 روز وقت داشتیم. الان بیش از 50% مردم مخالف اجرای این هستند، فقط 20% موافقن. این روند بحث باعث یک مخالفت از هر دو حزب علیه به این توافق شده. سناتور منندز از دموکرات‌های ارشد در کمیته روابط خارجی، سناتور شومر، سناتور منشن، اینها با 50 هم سناتور جمهوری خواه رأی دادن و همینطور در مجلس نمایندگان هم بسیاری مخالف این توافق هستند. اما کاخ سفید دلش میخواست که خیلی خوب کنگره 10 سال دیگه نظرشو میداد. اما جناب رئیس مجلس، من فکر میکنم که ما باید رأی بدهیم. ما حرفامون رو زدیم، باید رأی گیری بکنیم و باید بتونیم این لایحه رو بذاریم روی میز رئیس جمهور و اگر میخواد اون رو ویتو بکنه، خب این اون روند هست، باید همینطور پیش بره. اما امیدوارم که به هر حال دو تا از همقطاران ما دیگه بیان جلو و بگن که منم میخوام که رأی بدم. از اون طرف به نظر من کنگره باید رأی بده. 98 نفر در سنا به قانون رأی دادن که ما نظرمون رو بدیم. بیایید اون رأی رو بگیریم و امروز هم بگیریم.
شنونده سخنرانی رای بلانت، سناتور جمهوری خواه، در صحن علنی مجلس سنای آمریکا بودید و نوبت میرسه به سناتور بعدی.
Edmund Burke once famously said, "Those who don't know history are destined to repeat it." I think most people agree.
سر تکرارش میکنم. من فکر کنم که خیلی موافقه چنین حرفی هستند. به خاطر همین که بسیار میبینیم که حرفای مشابهی زده شده. مارک توین نویسنده معروف میگوید تاریخ خیلی وقت خودش رو تکرار نمی‌کنه، ولی در واقع اون اوزان تاریخ در یک ردیفه، در هماهنگ با هم دیگر هستند. این در این مباحثات مربوط به ایران مهمه که به تاریخ نگاه کنیم و به این که نگاه کنیم که آیا اون توافق مونیخ که واقعا فاجعه بر بود میتونه اصلا مربوطه به این باشه، یعنی مقایسه بکنه. مونیخ گفته شده است، اون توافق نامه مونیخ مقایسه شده با توافق هسته‌ای با ایران. چه مثبت چه منفی ازش اس بردن. همینطور به ما احتیاط داده شده از سوی بسیاری از اندیشمندان و آدم‌های مختلف که اصلا نباید بین توافق مونیخ و وضعیت فعلی اصلا مقایسه بکنیم. حتی صحبت‌های چمبرلن و مونیخ برای خیلی خاطرات بدی رو احیا می‌کنه از دوران تلخ گذشته. من موافق نیستم. اگر تاریخ در واقع یک شباهت‌هایی داره با اون زمان، نگاه بکنی به این چیزای هماهنگی که وجود داره. برای اونایی که اخیراً تاریخ سالهای منتهی به جنگ دوم رو نگاه نکرده باشن، بگذارید بگم که در سال 1938 در سپتامبرش تهاجم هیتلر کاملا روشن بود. هدف اصلیش چکسلواکی بود. 4